أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب عرض کردیم در مسئله مشتق بعضی از مقدماتی که مرحوم محقق خراسانی مورد بحث قرار داده اند واقعا ضرورتی به ذکر و بحث از اونها نیست. مثلا دلالت افعال بر زمان، بررسی معنای ماضی و مضارع و اشکالی که محقق خراسانی در این رابطه به نحویین کرده اند و انظار سایر اصولیین، با اینکه بحث مفیدی است اما از دائره این مبحث خارجه و ما ترجیح میدیم این بحث طولانی رو واردش نشیم و بتوانیم به مسائل اصلی تر اصول بپردازیم. یکی از مطالبی که آقای آخوند در بحث های مقدماتی و قبل از ورود به اقوال در باب نزاع در مشتق مطرح کرده اند این است که نزاع در مسئله مشتق ربطی به مواد اون نداره، بلکه مربوط به هیئته. به عبارت دیگه میخوان بگوین در مشتقات به حسب مبادی اختلاف وجود داره، ولی این اختلاف در مبادی تأثیری در نزاع در باب مشتق نداره، چون اختلاف در مشتق مربوط به هیئته، اما از این که ماده اون و مبدأ اون مثلا فعلی باشه یا شأنی باشه، حرفه باشه یا حرفه و صناعت نباشه. برای اینکه علیکم السلام، برای اینکه این مطلب بیشتر روشن بشه و انظار و آرایی که در مسئله وجود داره معلوم بشه، ابتداءً ایشون مبادی را به چند قسم تقسیم میکنه. گاهی از اوقات مبدأ فعلی است، مثلا کسی که متصف به مبدأ ضرب می شود، ضرب یا فعلیت داره یا نداره. فعلیت برای ضرب و قیام و امثال اینها در واقع در دل این عناوین نهفته است، تا کسی که مشغول ضرب نشه بهش نمیگن ضارب. فعلیت با این عنوان ملازمه. مثلا اگر قرار یک کسی دیگری را در آینده بزنه بهش نمیگن ضارب. استعمال بعضی از مشتقات در بعضی از زوات منوط به فعلیت اتصاف اون مشتقات، اتصاف اون زوات به این مبدأ اشتغابه. یا قیام، کسی که نشسته هنوز نایستاده عنوان قائم را برای او استعمال نمی کنن، چون در دل معنای قیام فعلیت اتصاف، اتصاف ذات به این مبدأ وجود داره. پس بعضی از مبادی اساساً دائر مدار فعلیتن، بعضی از مبادی دائر مدار شأنیتن. مثلا عنوان کاتب لزوماً به کسی که در حال کتابت باشه اطلاق نمیشه. کسی که کتاب نوشته یا می نویسه یا شأنیت نوشتن کتاب برای او باشه بهش گفته میشه نویسنده. فعلیت کتابت در اطلاق عنوان کاتب بر ذات معتبر نیست. کسی که یک کتاب نوشته باشه بهش می
بله. خب پس بعضی از مبادی خصوصیتی دارند که صرف شأنیت و استعداد در مورد اونها کافی است و نیازی به فعلیت در مورد اونها وجود نداره. یک قسم از مبادی هم حرفه و صناعت هم. حرفه و صناعت اگر باشه عنوان مشتق قابل حمله بر ذات هست. اگر این حرفه و صناعت نباشه این استعمال صحیح نیست. معلومه کسی که مثلا اهل تجارت نیست نمی شود به او عنوان تاجر اطلاق کرد. در هر حرفه و صنعتی اینجوری است. خب این مبدأ خصوصیتش اینه، مواردی که مبدأ به صورت حرفه و تجارت و یک صنعت قهرن اتصاف ذات به این مبدأ منوط به وجود اون حرفه و صنعته، یعنی او از این حرفه و صنعت و تجارت برخوردار باشه، از او اطلاع داشته باشه، بلد باشه، این کار رو انجام داده باشه. یه قسم دیگری هم هست که البته در این که میشه داخل در سه قسم دیگر کرد یا نه، و اون هم ملکات هستند. بعضی از مبادی از ملکات محسوب میشن، مثلا مجتهد به کسی اطلاق میشود که دارای ملکه اجتهاد باشه. پس این مبدأ یعنی اجتهاد خودش از ملکاته. حالا از این چهار قسم سه قسم رو مرحوم آقای آخوند بیان کردن. عمده در این مقام این است که نظر مرحوم آقای آخوند اینه که اختلاف در مبادی موجب اختلاف در تلبس نیست. به عبارت دیگر در مشتق که نزاع صورت گرفته، آیا استعمال مشتق در من قضا عنه التلبس حقیقت است یا مجاز، این به مبادی ارتباطی نداره. اختلاف مبادی مشتقات در این نزاع نقشی نداره. به این معنا که اگر مثلا مبدأ اشتقاق از قبیل قسم اول باشه، حتما تلبس هم باید فعلی باشه. بین اقسام مبادی در این جهت فرقی نیست، چون یه وقت سخن از تلبسه، تلبس میتواند فعلی باشد، میتواند فعلی نباشد. نزاع در هیئت مشتقه، نه در ماده و نه در مبدأ به حسب اختلافی که در اونها وجود داره. اون چه که در نزاع نقش دارد و مؤثر است تلبس زوات به این مبادی است. اگر ذاتی متلبس شد به عنوان ضرب، به مبدأ ضرب، ثم ان قضا عنه تلبس، باز نزاع درش جریان داره که آیا استعمال مشتق یعنی استعمال ضارب در ذاتی که در گذشته متلبس به مبدأ ضرب بوده و الان نیست، آیا این استعمال حقیقی است یا مجاز؟ خب ببینید تلبس الان فعلیت نداره اینجا، ولی اون مبدأ ضرب یه مبدأی است که فعلیت درش دخیله. اما در مقام تلبس و در بحث ما و نزاع ما لزوماً این چنین نیست که اگر یک مبدعی از قبیل قسم اول بود از قسم فعلیات بود، عنوان فعلیت داشت، در تلبس هم چی داشته باشه؟ عنوان فعلی داشته باشه. در تلبس کاری ما به این جهت نداریم. یا مثلا اگر یک مبدعی از قسم دوم بود که عنوان شأنیت رو داشت، بگیم تلبس به وجود این شأنیت و انقضاء به عدم این شأنیته. یا مثلا در قسم سوم که بحث حرفه و تجارت و صنعته، خب گفتیم بعضی از مبادی این چنینن، حرفه و تجارت و صنعتن، این چنین نیست که در نزاع اثر داشته باشه و ما تلبس را به داشتن این حرفه و انقضاء را به کنار گذاشتن این حرفه بدانیم. محصل مطلبی که مرحوم آقای آخوند در این مقام فرمودن اینه که اختلاف مبادی مشتقات از حیث فعلیت، شأنیت، حرفه و صنعت یا به اصطلاح ملکه بودن تأثیری در نزاع در مسئله مشتق نداره. اون اختلاف مبادی به جای خود محفوظ، ولی در نزاع ما که دو حالت میخواییم برای ذات تصویر بکنیم، یک ذات متلبس به مبدا و یک ذات غیر متلبس که تلبس به مبدا از او منقضی شده، اون اختلاف در مبدا در این نزاع مدخلیتی نداره. به عبارت خلاصه و به اصطلاح مختصر، اینکه اصلا نزاع در باب مشتق به مواد اون ارتباطی نداره، به مبدع اون ارتباطی نداره، بلکه صرفا مربوط به هیئته. خب این یه مطلبی است که مرحوم آقای آخوند در این مقدمه ذکر کردن. اما انظار و آرایی در این رابطه و نسبت به کلام محقق خراسانی مطرح شده. علت این که این مسئله را آقای آخوند گفتن، خوب دقت کنید که این اصلا چرا این حرف زدن و این سخن ناظر به چیه. گویا گمان شده که این نزاع مختص به اون جایی است که مبدع فعلی باشد، مثل ضرب و اکل. اما اگر مبدأ حرفه باشه یا مبدأ ملکه باشه، اینها از دایره نزاع خارجن. مثلا کسی که اهل ملکه شعر باشه ولو متلبس به شعر نباشه، فعلا الان در حال شعر گفتن نباشه، اما در این حال به او شاعر اطلاق میشه. خب گمان شده است که نزاع فقط مربوط به اونجایی است که مبدأ فعلی باشد، اما موارد حرفه، صناعت، ملکه، اینها از دایره نزاع خارجن، به خاطر اینکه روشنه کسی که شاعره، کسی که صنعت شعر رو بلده، همیشه بهش میشه گفت شاعر، ولو اینکه تلبس فعلی به شعر نداشته باشه. پس از اونجا که چنین توهمی پیدا شده که نزاع مختص به جایی است که مبدأ فعلی باشد، مرحوم آقای آخوند برای رفع و دفع این توهم فرمودن اختلاف مبادی موجب اختصاص نزاع به موردی دون مورد آخر نداره. این نزاع در همه این مبادی جریان داره. همونطور که عرض کردم، اگر فرقی در اینجا دیده می شود، این فرق به تلبس و عدم تلبس برمی گرده. خب مرحوم محقق اصفهانی اینجا مطلبی رو ذکر کردن که لازم این مطلب مورد تعرض قرار بگیره و بررسی بشه. ایشون می‌فرماید اینکه محقق خراسانی اختلاف در تلبس را به اختلاف در مبادی می‌داند، این به یکی از این دو طریق ممکنه، یعنی این دو احتمال یا دو تصویر برای این میشه ذکر کرد. یک احتمال، یک راه این است که بگیم منظور آقای آخوند اینه، فعلیت، شأنیت، حرفه و ملکه اساساً در این مبادی اشراب شده. اشراب شده یعنی چی؟ یعنی بله نه، ما الان داریم دو طریق رو میگیم. این چهار قسم آقای آخوند گفتن، سه قسم ها؟ نه، حالا ببینید من توضیح بدم اشراب یعنی چی. ببینید میخواد بگه ضرب، مثلا ضرب یه مبدعی است که به حسب وضع و به ما هوه دلالت بر فعلیت نداره. ضرب یعنی چی؟ ها؟ زدن. خب این زدن کجا توش قید فعلیت اخذ شده؟ چنین چیزی تو معنای ضرب به ما هو ضرب نیست. ولی عرف این معنا رو درش اشراب کرده، یعنی بهش تزریق کرده، یعنی به او نوشانده به اصطلاح، یعنی این ذمیمه توسط عرف صورت گرفته. عرف که ان این ذمیمه فعلیت را به این معنا، به معنای ضرب متصل کرده. پس یه راه و یک طریق و یک احتمال اینه که بگیم این معانی که اینجا گفته شده، اینها در واقع توسط عرف اشراب شده به این مبادی. یک راه دیگر این است که بگیم نه معنای این مبادی این خصوصیات را دارد و نه این خصوصیات در این مبانی اشراب شده، هیچ کدام نیست، بلکه این اختلافی که ما در بعضی از مبادی مشاهده می کنیم از انتصاب به ذات پدید میاد. خود ضرب به ما هو ضرب فعلیت ازش استفاده نمیشه، اما وقتی ضرب انتصاب به زید پیدا میکنه، از انتصاب ضرب به این ذات معنا و خصوصیت فعلیت استفاده میشه. این معانی تا مادامی که انتصاب به ذات پیدا نکردن این خصوصیات رو ندارن. با انتصاب به ذات ضرب واجد خصوصیت فعلیت میشه. تجارت وقتی لفظ تاجر، عنوان تاجر به امر اطلاق میشه، از این عنوان این به دست میاد که این یه حرفه است. حرفه بودن از انتصاب این عنوان به ذات استفاده میشه. وقتی مثلا به کسی میگوییم تمار، خرما فروش، این شغلش و حرفش خرما فروشیه، چون این ذات غالبا ملازم با این حرفه است و با این حرفه آشناست و صاحب تجربه است، بهش میگیم مثلا تمار، چون این ذات یک انتصاب همیشگی یا قالبی با این حرفه داره. پس این حرفه از انتصاب این ذات به این حرفه و صنعت و شغل پدید آمده. در مورد سایر موارد هم همینطوره. اگر بخوایم این مطلب رو به یک بیان دیگری بیان کنیم، اینطور میگیم که این اختلافی که در مبادی به وجود آمده، این ناشی از حمل این مبادی بر ذواته. تا مادامی که عنوان ضرب نخواد بر زید حمل بشه، هیچ دلالتی بر فعلیت نداره. اما زمانی که میخواد عنوان ضارب حمل بشه بر ذات زید و گفته شود زیدون ضاربون، اینجا فعلیت، خصوصیت فعلیت به میان میاد. تا زمانی که عنوان قاتل، عنوان تمار، عنوان تاجر مطرح نشده و بنا نیست بر ذات حمل بشه، این خصوصیات نیست. اما وقتی حمل میشه این خصوصیت ها پیدا میشه. ببینید، یه وقت شما میگید زیدون قاتلون، یه وقت میگید اسم قاتلون. خب هر دو عنوان قاتلون محمول درش، هر دو درش قاتل محمول واقع شده. اما قاتل در اولی چون حمله بر ذات زید شده و انتصاب به ذات زید پیدا کرده، خصوصیت فعلیت درش مطرح شد. اما در دومی وقتی قاتل میخواد حمل بشه بر سم، اینجا مسئله شأنیت مطرح میشه، اینجا دیگه فعلیت مطرح میشه. اگر یه سم میره شما ببینید میگه این سم کشنده است، از سم و حواسا اینجاست، از سم و قاتلون. چرا؟ چون این سم شأنیت قتل رو داره. پس در واقع اگر در اولی قاتل عنوان فعلیت درش دخیله، چون حمله بر ذات زید شد، انتصاب به ذات زید پیدا کرد. اگر در دومی عنوان شأنیت داره، چون انتصاب به ذات سم پیدا کرده. پس احتمال دوم و راه دومی که محقق اصفهانی برای توجیه این کلام محقق خراسانی ذکر میکنن این شد که اختلاف در مبادی ناشی از اختلاف در ذواتی است که این عناوین به اونها انتصاب پیدا می کنند. یعنی در واقع این اختلاف از انتصاب به ذات پیدا بشه. این خلاصه ای از حرف مرحوم آقای آخوند و بعد توضیحی که محقق خراسانی در ذیل اون ارائه دادند. خوب دقت کنید، حرف آقای آخوند این بود، در دو جمله عرض می کنم، حرف آقای آخوند این بود اختلاف مبادی در مشتقات تأثیری در نزاع در باب مشتق ندارد، لذا کسی گمان نکند که نزاع در باب مشتق مختص به اون مبادی است که فعلیت دارن. نه، این نزاع شامل همه انواع مبادی میشه، عمده در مسئله به اصطلاح مشتق این است که این تلبس اگر منقضی شد این استعمال و اطلاق حقیقی است یا مجاز. این طور نیست که تلبس تابع نوع مبدع اشتقاق باشه. اگر مبدع فعلی بود تلبس هم حتما تابع فعلیته، اگه فعلیت نبود پس تلبس هم نیست. و همینطور در مورد سایر اقسام مبادی. پس اختلاف در مبادی وجود داره، ولی این هیچ تأثیری در نزاع در باب مشتق نداره. محقق اصفهانی فرمودن این که آقای آخوند اختلاف در تلبس را به اختلاف در مبادی می داند، این به یکی از این دو طریق و یکی از این دو احتمال قابل تصویره. یا بگیم این خصوصیاتی که در مبادی وجود داره و موجب اختلاف در مبادی شده توسط عرف به معانی اینها اشراب شده، یا اینکه بگیم این اختلافات در مبادی به واسطه انتصاب این عناوین به ذوات پدید آمده. حالا یک ادامه ای داره کلام ایشون، البته مطالبی رو هم ایشون در این مقام گفتن که خیلی به اصل بحث ارتباطی نداره، حالا این رو هم بگیم تا انشاءالله بعد این مطالب را مورد بررسی قرار بدیم. الحمدلله رب العالمین.